عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم با برنامه دیدبان از شبکه رادیویی اقتصاد همراه باشید.
دیدبان
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان محترم، با برنامه دیدبان از رادیو اقتصاد در خدمت شما هستیم روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز. ما در برنامه دیدبان موضوعاتی رو با محوریت شفافیت در عرصه‌های مختلف مطرح میکنیم. مشخصا از دو برنامه گذشته به موضوع توسعه دولت الکترونیک پرداختیم. در برنامه‌های قبلی به شبکه ملی اطلاعات و مباحث پیرامونی اون پرداختیم. توی این برنامه می‌خوایم یه زاویه دیگه‌ای از توسعه دولت الکترونیک که شفافیت و انتشار اطلاعات هست بپردازیم، یعنی دسترسی آزاد آحاد مردم به اطلاعات. سامانه پیامکی برنامه ما 3036-37 هست. اگر تجربه‌ای از عدم انتشار اطلاعات دارید یا مثلا جایی نیاز بوده شما اطلاعاتی داشته باشید برای کار پژوهشیتون، برای کارهای شخصیتون و این منتشر نشده، سوال ابهامی در این زمینه دارید، با ما در میون بگذارید که انشالله در برنامه‌های آتی دقیق‌تر بهشون بپردازیم. لطف می‌کنید اگر کلید واژه دیدبان رو ابتدای پیامک ذکر کنید که دسترسی ما به پیامک‌های شما ساده‌تر باشه. امروز هم مثل دو هفته گذشته من در خدمت جناب آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس دانشگاه و کارشناس حوزه تجارت الکترونیک هستم و باهاشون در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفتگو خواهم کرد. آقای دکتر نوری‌خواه، خیلی ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و خوش آمدید به برنامه ما. اگر سلام علیکی هست بفرمایید.
به نام خدا. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب علی و همینطور شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
خیلی متشکرم. ما یه بسته گزارشی رو تقدیمتون میکنیم در ارتباط با موضوع برنامه و برمیگردیم و بحث رو پی میگیریم.
شفافیت سریع‌ترین، کم هزینه‌ترین، ساده‌ترین، مبنایی‌ترین و قابل اعتمادترین سازوکار برای مبارزه با فساد، افزایش مسئولیت پذیری و پاسخگویی، ارتقای شایسته سالاری، مشارکت فعال و مؤثر مردمی، کاهش هزینه و زمان در پیشگیری و مبارزه با فساد و در نتیجه افزایش کارآمدی و سرمایه اجتماعی است. با ایجاد شفافیت می توان عدالت را مستقر کرد و از ایجاد تبعیض‌های ناروا در نظام جلوگیری کرد. اجرای قانون انتشار و دسترسی افراد به اطلاعات از نیمه سال 96 آغاز شد. در ماه‌های اول به دلیل اینکه شهروندان از وجود این قانون و چگونگی اجرای آن آگاهی لازم را نداشتند، تعداد درخواست اطلاعات چندان زیاد نبود، به گونه‌ای که در این سال تعداد 1516 درخواست اطلاعات از شهروندان واصل شد. تعداد مؤسسات فعال در سامانه هم در سال 96 حدود 338 مؤسسه بود که این میزان در چند سال گذشته رشد قابل توجهی داشته. آخری آن رونمایی از سامانه شفافیت مجتمع ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی بود با حضور رئیس دستگاه قضا و این گفت و شنود مسعودی مقام رئیس این مجتمع با رئیس قوه قضاییه آقای رئیسی است.
الان نمونه از آرا را هم میتونید مشاهده بفرمایید. مشخصات شرکت شخص حقوقی داره، شخص حقیقی، نوع جرم اخلال در نظام اقتصادی، میزان محکومیت ها و شرح خود رأی کامل که در دسترس مردم هم میتونه قرار بگیره.
این اقدام شما اقدام مبارکیه که بحث شفافیت آرا رو به ویژه آرا اقتصادی که حالا ما در تبصره ماده 36 هم مکلفیم طبق قانون به این که آرا محکومین اقتصادی رو در اختیار عموم بگذاریم.
آنچه امروز و در خصوص قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات حائز اهمیت است، اینکه باید به سمتی حرکت کنیم که درخواست ارائه گزارش از سوی دستگاه‌ها توسط رسانه‌ها به یک مطالبه عمومی تبدیل شود. واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهور.
دولت پاسخگو راهش این هستش که بتونه که یک ابزاری داشته باشه که ارتباط برقرار کنه بین حاکمیت و مردم. این یکی از ابزارها هستش.
حق دسترسی فرد به اطلاعات و شفافیت عمومی از جمله ویژگی‌های این قانون است، چرا که این قانون تنها قانونی است که برای منابع خبری ارزش قائل شده. از طرفی قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مهمترین قانونی است که درباره دسترسی به اطلاعات در کشور تصویب شده و به همه شهروندان این امکان را می‌دهد تا به صورت شفاف به اطلاعات دسترسی پیدا کنند. صناعی کارشناس شفافیت البته از منتقدین این سامانه است.
این قانون مبتنی بر رویکردی بسیار قدیمی نوشته شده. در اون زمان بنده و شما باید می‌رفتیم فرمی رو مکتوب تکمیل می‌کردیم و بعد اونا درخواست رو بررسی می‌کردن و بعد بهش پاسخ می‌دادن. ولی امروز با وجود اینترنت این مسیر کارآمدی ابداً نیست. این قانون به نوعی مرده به دنیا اومده. راهکار اصلاح تغییر رویکرده که رویکرد منفعلانه در انتشار اطلاعات که مبتنی بر درخواست مردم باید تغییر پیدا کنه به رویکرد فعالانه در انتشار حد اکثری اطلاعات.
بسیاری از کارشناسان حقوقی و فعالان رسانه‌ای بر این باورند که اگر این قانون به شکلی درست اجرا شود دیگر نیازی به تنظیم و تصویب لایحه شفافیت نداشتیم. این قانون یکی از کلیدی ترین قوانین در حوزه احقاق حقوق شهروندی است و عملکرد دستگاه‌های مختلف کشور را در این زمینه نشان می‌دهد. یکی از مهمترین ویژگی‌های بارز این قانون این است که هیچ دستگاهی از این قانون مستثنا نیست و باید همگان تابع این قانون شده و پاسخگوی مطالبات عمومی آحاد جامعه باشند.
آی دکتر، این موضوع قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات خب یه سابقه خیلی طولانی در دنیا داره، شاید مثلا بیش از 200-300 سالی هست که در کشورهای مختلف و معمولا کشورهای غربی روش بحث شده و ابتدا خب طبعا روی نسخه های فیزیکی اطلاعات منتشر شده و اصلا اینکه این حق پذیرفته بشه که مردم حق دارند بدانند در جریان اطلاعات قرار بگیرن زیرساخت خیلی مهمی بوده که خیلی ساله در خیلی از کشورها مطرح شده. در کشور ما هم شاید یه 10-12 سالی هست که یه قانونی با همین عنوان قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تصویب شده. ما الان خدمت شما باشیم برای اینکه بدونیم سرنوشت این قانون چی شده، به کجا رسیده، چقدر واقعا بعد از این قانون حق شفافیت رو به رسمیت شناخته، مردم واقعا به این حقشون رسیدن. در خدمت شما هست.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در بهمن 1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و خب در تاریخ 31/5/88 از طرف مجمع تشخیص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و مراحل ابلاغش طی شد. اما این قانون مدتی طول کشید تا اینکه آیین‌نامه اجراییش در بیاد و تصویب بشه و سال 93 بود که در هیئت وزیران این مصوب شد و عملا الان چند سالی هست که سامانه‌ای که برای چنین کاری دولت ایجاد کرده در اختیار مردم هست. این سامانه تحت عنوان سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در اختیار مردم هست که هر فردی میتونه تو این سامانه ثبت نام بکنه و از طریق این سامانه اطلاعات لازم خودش رو از سازمانهای مختلف، اهم از سازمانهای دولتی یا مؤسساتی که دارن با بودجه عمومی اداره میشن، درخواست بکنه و همونجا همین اطلاعات رو بتونه دریافت بکنه. خب اینکه چنین سامانه ایجاد شده گام مهمیه و باید تشکر کرد از مسئولینی که دستن در کار راه اندازی این سامانه بودند. اما این پایان کار نیست. خب ببینید این سامانه کمک میکنه که دستگاه های مختلف، سازمان های مختلف بتونن بیان و در ارتباط با مردم قرار میگیرن. اما سوال اینه که اولا چه تعداد دستگاه و سازمان توی این سامانه وارد شدن؟ شما وقتی که به عنوان یک کاربر وارد این سامانه میشید میبینید که وزارتخونه های مختلف، دستگاه های مختلف توی این سامانه تعریف شدن، اما بسیاری از اونها حضور ناقصی دارن، یعنی ذیل یه وزارتخونه همه اون دستگاه هایی که باید پاسخگو باشن الان نیستن و از اون طرف خود این سازمان ها و نهادهایی که توی این سامانه در دسترس شما هستند و میتونید از اونها درخواست بکنید که یک اطلاعات مشخصی رو منتشر بکنند، پاسخهای متفاوتی رو میدن. یعنی بعضی از سازمان ها پاسخگوترن، سریعتر پاسخ میدن، بهتر پاسخ میدن و به نوعی اطلاعات مناسب رو در اختیار شما قرار میدن. اما هستن بعضی از سازمان ها و نهادها که متاسفانه در حد رفع تکلیف عمل میکنن و ممکنه یه موضوعی که شما درخواست بکنید به جای اینکه اطلاعات معتبر و مناسبی رو در اختیار شما قرار بدن، بوده مواردی که چیزایی رو از اینترنت پرینت گرفتن یا اسکن کردن در اختیار اون فرد تقاضا کننده قرار دادن. خب اینکه چقدر سازمان ها فعالن و پاسخ میدن و چگونه پاسخ میدن و چه کیفیتی داره این اطلاعات، نقش بسیار مهم و اساسی پیدا میکنه.
آقای دکتر، حالا در مورد منطق قانون راستش من خودم فکر میکردم دو تا ایراد جدی به نظرم وارده. یکی اینکه وزارت ارشاد رو مکلف کرده که این کار رو بکنه. وزارت ارشاد حالا با توجه به بقیه وظایفی که داره انگار خیلی همخوان نیست با این وظیفه. مثل اینکه مثلا نشسته باشن دوره هم بگن آقا خب مطبوعات و موضوعات روزنامه اینا به کی ربط داره؟ وزارت ارشاد، پس اینم بدیم اون. در حالی که اصلا کلا بحث دیگه توی پارادایم دیگه داره بحث میشه.
بله، خب میدونید که مسئول تدوین این آیین‌نامه و حالا مسئولیتی که در این حوزه بود هم به عهده فردی گذاشته شده بود که قبلا تو معاونت مطبوعاتی بود.
بله، یعنی ارشاد. نگاه به موضوع شفافیت و انتشار اطلاعات نگاه دقیقی نبوده از ابتدا. و مسئله بعد این که اصلا توی دنیا نگاه به شفافیت تغییر کرده. یعنی این مدلی که ما در قانونمون و این منطقی که در قانون داریم که شما ما سامانه میزنیم، هر کس اطلاعاتی خواست میره اونجا درخواست میده، درخواست رو منتقل میکنیم به سازمان، اون طی 10 روز باید جواب بده، حالا جوابش چی باشه و چه کیفیت داشته باشه. در واقع نگاه جدیدتر به روستر و منطقی تر اینه که خب سازمان ها شما مکلفید اطلاعاتتون رو منتشر بکنید الا اونایی که محرمان است. بله. حالا باید مشخص کنیم با چه سازوکارهایی چه اطلاعات رو محرمانه میکنیم. حالا اگر چیزی جا افتاد یا اگر مخاطبی اطلاعات دقیق تری خواست با فرمت دیگه ای خواست، بله حالا سامانه باشه که بخواد اینا رو وصل بکنه. ولی اینکه کلا ما وظیفه انتشار اطلاعات رو بسپاریم به یه بخش کوچکی در یک وزارتخانه بی ربطی که اون یه سامانه‌ای بزنه مردم رو با همه این سازمان‌ها بخواد درگیر بکنه که درخواستی داری بده که اون بررسی بکنه اطلاعاتو بدهد ندهد با چه کیفیتی چه تاریخی، به نظر میرسه خود قانون نیاز به یه بروزرسانی جدی داره، حداقل از این دو حسی که عرض کردم خدمتون. اگر حالا نکته دیگه ای هم از شما بفهم.
بله، مفهوم داده باز یا اوپن دیتا الان تو دنیا خیلی پررنگه. یعنی اینکه سازمان ها الان دیگه داده های خودشون رو سعی میکنن که به صورت مستمر و با کیفیت مناسب، با قالب های مناسب، اصطلاحاً به فرمت های قابل خواندن توسط رایانه یا ماشین ریدبل عرضه میکنن. اینکه مثلا یه متنی رو اسکن بکنن و بذارن توی سایت به شما بدن، شما نمیتونید اینو مستقیما بخونید، یا دوباره باید از اول تایپش بکنید، یا اینکه باید با یه نرم افزاری مثلا OCRش بکنید. کار سختیه،
هیچ کاریش نمیشه که خیلی وقت
خیلی سخته. بله. و خب اینا نکات ریزیه که توی چنین سامانه‌ای اصلا دیده نشده. و خب یکی از نکات جالب این هست که از سازمان فناوری اطلاعات درخواست شد که هزینه‌ای که بابت چنین سامانه‌ای کرده رو منتشر بکنه و قراردادش رو منتشر بکنه، و خب اونها منتشر کردن. و خب این هم یکی از نکات محل بحث هست که اون زمانی که چنین وبسایتی ایجاد شد به عنوان سامانه ملی انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، یه رقمی بسیار بالایی پرداخت شده بود برای یه وبسایتی که همین وبسایتی که الان وجود داره، مبتنی بر یه نرم افزار متن باز یا اوپن سورس که واقعا رو اندازیش هزینه چند میلیونی داشته باشه. و خب حالا حتی امسازیش و موضوعاتی دیگه هم رقم قابل توجهی نیست. یعنی
شهرداری تهران اون مثال مطلوب تو ذهنم بود که اطلاعات رو، مثلا اطلاعات قراردادهاش رو، الان هزاران قرارداد داره منتشر میشه و هزینه ای نمیگیره.
این بله مثبته، اما اطلاعات شهری بابتش هزینه گرفته میشه. ببین حالا اطلاعات مختلف شهری، حالا از نقشه های مختلف بگیری تا اطلاعاتی که دارن گردآوری میکنن و خیلی هم عالی و با کیفیت و واقعا باید تشکر کرد ازشون. اما این چالش وجود داره که به هر حال توی مثلا بعضی از کشورهای غربی اگه بخوایم مثال بزنیم، توی آمریکا، تو بعضی از کشورهای اروپایی، هر آنچه که دولت تعیین میکنه یا جاهایی که با بودجه عمومی اداره میشن تعیین میکنن، اینا باید رایگان در اختیار مردم قرار بگیره. شرکت ها، سازمان ها، جاهایی که حتی میتونن از اینها پول در بیارن مشکلی نیست. یک محتوایی هست که به نوعی یک محتوایی هست که در مالکیت عمومی قرار داره یا پابلیک دومین هست و خب این خیلی کمک میکنه که مردم، شرکت ها، جای مختلف بتونن از اطلاعاتی که با هزینه بیت المال تهیه شده بتونن استفاده مفید انجام بدن.
بعد حالا اگر شرکتی اومد یه ارزش افزوده ایجاد کرد اون اطلاعات، یه بله. کار دیگه ای انجام داد، اون شرکت خصوصیه دیگه، میتونه بله. بره بله. با این کسب و کار اصلا راه بندازه. ولی دولت وظیفه داره این اطلاعات که با بیت المال تهیه شده رو در اختیار مردم قرار بده با استاندارد مشخص بله. که بشه بله. ازش استفاده کنه.
خب تو بعضی کشورها چنین قوانینی وجود داره، توی ایران نمیدونم، شاید چنین قوانینی وجود نداشته باشه و خب اونها معتقدن که ما به هر حال داریم هزینه میکنیم باید ازش پول در بیاریم، ولی فکر میکنم مدل اقتصادی خوبی نیست. یعنی اگر این اطلاعات رو هم دولت هم نهادهای عمومی، یعنی شهرداری، جاهای مختلفی که به هر حال توی کشور ما دارن از بیت المال استفاده میکنن، اینها اگر بتونن این محتواها رو و این داده ها رو هم به صورت رایگان، هم با کیفیت و هم با قالب‌های مناسب و بروز در اختیار مردم قرار بدن و در اختیار عموم قرار بدن، این میتونه زمینه ساز بشه برای ایجاد کسب و کارهایی که روی این داده‌ها شکل می‌گیرن و ایجاد یک جور شفافیتی که میتونه به کل جامعه کمک بکنه. و الان روی اوپن دیتا اگر شما نگاه بکنید تو دنیا خیلی کار میشه و مثلا گفته میشه فلان شهر توی یک کشوری اومده اطلاعات کل شهر رو به صورت اوپن منتشر کرده، محققی میرن روی این کار میکنن، اینکه مثلا کدوم بخشای شهر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری داره، کدوم بخش شهر دچار چالش بیشتری هست، کجا سرمایه‌گذاری باید کرد که این چالش‌ها کمتر بشه. اینها همش با تحلیل‌های دقیقی که روی داده انجام میشه میتونه ممکن بشه. ببینید الان واقعا ما با دنیای سر و کار داریم که ابزارها و امکانات مختلفی وجود داره برای گردآوری داده و این داده ها که بهش معمولا گفته میشه داده های عظیم یا بیگ دیتا، میتونه در تصمیم گیری به مدیران کمک بکنه و خب توانایی یک سازمان، یک سازمان دولتی عمومی در استفاده از این داده ها محدوده. یعنی خود شهرداری، خود دولت چقدر میتونه این داده ها رو تحلیل بکنه؟ اما اگر اجازه بدن که برای کارهای تحقیقاتی، برای هر منظوری، پابلیک دومین معمولا تو دنیا به این معنیه که برای هر منظوری بخواد استفاده بشه، به رایگانی اطلاعات قابل استفاده بشه، اگر پژوهشگران بتونن استفاده کنن، شرکت ها بتونن استفاده بکنن، این داده میتونه موجب رشد و توسعه بشه و خب به هر حال نقش اساسی داره در توسعه یک کشور.
حالا مجموع این صحبت ها و قانون و آیین‌نامه های مربوطه انگار یه تناقضی توش هست، یا انگار مثلا مسئولین ما، مجلس یا دولت، یه رو درواسی با یه جایی داشتن که آقا شما چرا قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارید؟ نگفتن ای خیلی زشته مثلا ما بریم قانونش داشته باشیم، در حالی که هدف این قانون اینه که اطلاعات منتشر بشه و بشه ازش استفاده کرد. حالا ما یه قانونی نوشتیم، آیین نماشو بعد از چند سال تصویب کردیم، بالاخره سامانشو زدیم، کلی هزینه کردیم، ولی این سازوکارهاش و اون استانداردی که در ارائه اطلاعات داریم انقدری دربوداغونه که عملا از این اطلاعات نمیشه استفاده کرد. خب دیگه کلن این قصه برای چی بوده؟ قرار بود شما یه قانون و حالا بعدش مبتنی بر اون سامانه و آیین نامه‌هایی داشته باشید که من مخاطب که خیلی سواد خاصی در حوزه داده ندارم، در حوزه نرم افزار ندارم، راحت برم اونجا سرچ بکنم بگم آها مثلا فلان وزارت خونه در حوزه کاری من این قرارداد رو داره، داره مثلا اینقدر هزینه میکنه، برنامهش اینه، قراره این اتفاقا بیفته، من بتونم تو کسب و کارم یا توی پژوهشم توی دانشگاه مثلا ازش استفاده بکنم. در حالی که این پیچیدگی هایی که سر راه گرفتن اطلاعات گذاشتن، اون زمانی که میبره، اون نحوه پاسخه اصلا طوریه که معمولا کسی به ذهنش نمیرسه. یه سامانه‌ای داریم برم از اون مثلا درخواست اطلاعات بکنم و اینا، یه حس رو درواسی انگار با یه جایی داشتن یه همچی کارهایی کردن.
خب ببینید، متاسفانه بعضی از خدماتی که داره عرضه میشه و مردم هم راضی نیستن مبتنی بر این نگاه رفع تکلیفه. بله. رفع تکلیف متاسفانه یه مسیر اشتباهیه که وجود داره و خب تا وقتی که سازوکارهای مناسب برای اصلاح این قضیه وجود نداشته باشه، یه سازمانی میگه که آقا اینم یه تکلیفی بود رو دوش ما گذاشتن که اینم ما با یه کارمندی که گذاشتیم و یه چیزی اسکن میکنه، یه مطلبی رو کپی پیست میکنه. بله. کپی برداری میکنه، یه جایی میگذاره، اینو حلش کردیم دیگه، خیالمون راحت شد. خب این نگاه رفع تکلیف من به نظرم تا وجود داره و تا یک مسیری، یه روشی، یک فرهنگسازی، یک سازوکاری برای عوض کردن این نگاه وجود نداشته باشه، کماکان این مسئله وجود داره. و یه نکته دیگه هم هست، اینی که متاسفانه توی کشور مسئولین ما خیلی زود راضی میشن، یا بگیم که از کار خودشون خوششون میاد که میگن که خب خدا رو شکر ما مثلا این سامانه رو راه انداختیم دیگه تموم شد، در صورتی که واقعا باید خودشون رو هماهنگ بکنن با اون چیزی که نیازهای اساسی مردم هست و باید بتونن اون نیازهای اساسی مردم رو تأمینش بکنن و برای رسیدن به یک حکمرانی مناسب در کشور که متناسب با فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی در کشورمون هست، ما باید بریم به این سمت که به هر حال مسئولین ما خودشون رو با اون چیزی که نیازهای مردم هست هماهنگ بکنن. یعنی اگر چنین سامانه‌ای راه اندازی شد و مردم ازش ناراضی بودن، باید بیان اصلاح بکنن و باید بتونن ارتقا بدن و جزء وظایف خودشون بدونن که چنین سامانه‌ای رو فقط در حد بگیم رفع تکلیف بهش نگاه نکنن. به هر حال این یک موضوع فرهنگی است و یک موضوعی است که فرهنگیه که باید در مسئولین ما به وجود بیاد، از اون طرف در بین مردم ما هم این فرهنگ مطالبه رو باید رشد داد.
حالا امیدوارم که یه مقداری حالا جلوتر بریم به سمت اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های برآمده از اون و شفافیت واقعی رو در کشور بتونیم محقق بکنیم. دیگه فکر میکنم وقتی نداشته باشیم برای ادامه بحث. خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر نوری‌خواه و خیلی تشکر میکنم که در این برنامه هم ما رو همراهی کردید. یک مفهومی در دنیا هست به اسم بررسی تأثیر قوانین. امیدوارم که یک روزی مجلس ما هم به فکر این بیفته. ما قرار بوده شفافیت داشته باشیم، قرار بوده اطلاعات رو منتشر بکنیم که مردم استفاده بکنن. قانون تصویب کردیم، آیین‌نامه تصویب کردیم، پول هزینه کردیم، سامانه زدیم، هیچ اتفاقی نیفتاده. مردم الان احساس شفافیت بیشتری نمی‌کنن. امیدواریم که مجلس برگرده و این قانون رو بررسی بکنه که چقدر واقعا موثر بوده و بعد اصلاحات لازم رو انجام بده. خیلی ممنونم از شما شنوندگان محترم که با ما همراه بودید. امیدوارم که بحث به دردتون خورده باشه و ما همچنان منتظر دریافت پیامک های شما به شماره 303637 هستیم. شب شما بخیر. یا علی، خدا نگهدار.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. در سالهای اخیر رشد قیمت مسکن و اجاره بها در کشور بیش از توان مالی اغلب مردم بوده و با درآمدهای عموم جامعه همخوانی نداشته است. یکی از دلایل اصلی این افزایش قیمت، عدم عرضه مناسب یا همان احتکار مسکن است. گروهی از افراد و نهادها سرمایه های کلان خود را با قصد سوداگری وارد بازار مسکن کردند و با خرید تعداد بالایی خانه و عدم فروش یا اجاره آن باعث آشفتگی و از بین رفتن تعادل در این بازار شدند. با زمزمه های مالیات بر خانه های خالی و راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان، اطلاعات زیادی در رابطه با املاک و چند خانه ای ها مشخص شد. مثلا 650 واحد مسکونی به نام یک شخص حقیقی و بیش از 23800 واحد به نام یک فرد حقوقی. بیش از 13,400,000 واحد مسکونی شناسایی شد و حدود 40-45% از این واحدها خالی از سکنه بودند. از تعداد شناسایی شده 9,300,000 مالک حقیقی و حقوقی هستند و حدود 2,700,000 خانوار بیش از یک واحد مسکونی دارند. 72,700 واحد مربوط به افراد زیر 18 سال است.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس خاندوزی:
من در یک نمونه 4,000,000 نفری 250 مورد پیدا کردم از افراد زیر 18 سالی که بیش از 5 واحد مسکونی به نام اونها ثبت شده، یعنی 8 واحد، 12 واحد. باز در یک نمونه نه کامل 8 بانک رو ما شناسایی کردیم که بیش از 500 واحد مسکونی، شعبه نه، 500 واحد مسکونی در اختیار داره. اما رقم دقیق چقدره؟ فاجعه حکمرانی اقتصادی در سیاست گذاری های ما این است که پاسخ دقیق این سوال رو هیچ وزیری در کشور ما نمیدونه.
یکی از مهمترین و مؤثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه در بخش مسکن، وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. این نوع مالیات با افزایش هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی، انگیزه‌های سوداگرانه مالکان مسکن‌های خالی را کاهش می‌دهد.
طغیانی، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس:
متوسط درآمد ماهیانه که برای ارزش اجاره خانه‌ها در تهران در نظر گرفته شده حدود 54,000,000 تومانه. این درآمد بر اجاره است. حالا مالیات بر این طبق ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم حدود 8,300,000 تومان میشه. برای سال اول این مبلغ زد در 6 میشه، یعنی یه چیزی حدود 50,000,000 تومان به شکل سالیانه، و برای سال دوم 100,000,000 تومان و برای سال سوم 150,000,000 تومان.
حالا عملیات شناسایی واحدهای خالی توسط این سامانه آغاز شده و با تعیین وضعیت املاک، صدور مالیات در دستور کار قرار می گیرد.
محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی:
3 ماه ما مهلت عرضه می دیم، چون طبیعتا ممکنه که چون تا الان همچین قانونی نبوده و شاید به لحاظ سرمایه گذاری اتفاق افتاده. به لحاظ این که بگیم ما دنباله نیستیم که کسی رو معرفی کنیم که این تخلف بوده، زمان مناسبیه که این اتفاق بیفته برای بخشای حقوق خصوصا که ضوابط مقررات مخصوص خودشونو دارن، ولی اگر تا 3 ماه این اتفاق نیفته طبیعیه که ما اعلام امو میخوانیم.
در اقتصادهای سالم و پیشرفته، دولت‌ها برای مدیریت بازار مسکن به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص می‌دهند و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه می‌شوند هر کس در چه خانه‌ای سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و به چه قیمتی و به چه کسی فروخته یا اجاره داده شده. دولت هم با این اطلاعات می‌تونه واحدهای خالی رو شناسایی کنه و مالکان اونها رو با وضع مالیات مجبور کنه تا خانه‌شون رو به بازار عرضه کنن تا قیمت و اجاره مسکن پایین بیاد. تهیه شده در ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا.
خب دوستان عزیز شنونده، خوشحالیم که همچنان همراه ما هستید و این شبکه رادیویی رو انتخاب کردید. امیدواریم برنامه‌ها مورد توجه و پسندتون قرار گرفته باشه. اگر نظری داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. انتقادات، پیشنهادات، نظرات سازنده خودتون رو منتقل بکنید. البته سامانه پیام کوتاه رادیو اقتصاد هم 30,36,37 هست که از این طریق هم میتونید با ما در تماس باشید و انشاءالله نظرات صاحب خودتون رو به همکاران برنامه ساز منتقل بفرمایید. دعوت میکنم تا لحظات